و چون این امکان وجود نداره، این امکان که فکرهای جمعی جباری ساخته بشه، یعنی یک به اصطلاح تئوری های ساخته بشه که زوری ایجاد شده، روش در محیط آزاد بحث شده، بلکه فقط محدودی ایجاد میکنه، محدودی ذهنی، یعنی یک مدار بسته ذهنی ایجاد میکنه، اینها رو به وسیله تبلیغات تبلیغ میکنند تا به اون هدفشون که به شکل مورد نظر خودشون رسیدن به قدرت هست دست بیابن. در این چون جامعه بنابراین مسلمن وقتی همه مثلا نظرها امکان درک ندارن، امکان خود را به قضاوت مردم و انتخاب مردم گذاشتن ندارن، اون انتخابات توش لنگه، اون تعاریف نقد سازنده درش وجود نداره و شما خودتون بهتر از من واقفید که به چه شکل به اصطلاح در درون ایران نظرهای مخالفان شرکت در انتخابات سانسور میشه.
بله.
همین الان امروز من صحبت آقای سروش رو میخوندم، برام خیلی جالب. ایشون معتقدن من با خیلی‌هایی که موافق تحریم انتخابات هستن صحبت کردم، اینا راه حل نداشتن برای بعدش. من مثال کسی رو دادم که یک چاهی میکنده با خاکش مونده بوده، چیکار کنیم؟ که بهش پیشنهاد میکنه یه چاه دیگه میکن و بعد این سر ادامه داره. ما یه بار انقلاب کردیم،
بله،
خاکشو در آوردیم، این نرسیم کجا بریم؟ عجب واقعا. خب پس شما به اصطلاح یا با اونایی که مورد طرف شما بودن راه حل نداشتن، دلیل نمیشه که این مسئله راه حل نداشته باشه. شما اینو تعمین بگی به هر کسی که موافق شرکت در انتخابات نیست و انتصابات این نظام نیست و موافق تحریمه. جدای از اون خیلی جالبه، آقای سروش بوده که از قبل نظامی که بعد از انقلاب موج انقلاب سوا شد و استبداد خودش رو پای گذاری کرد، دارای مقام بود در مسئله شورای انقلاب فرهنگی. حالا ایشون خود انقلاب هم دیره الان سوال میبره که یه انقلاب کم دیمیم با خاکش چیکار کنیم؟ اما اون خاک رو اگر خاک بوده پاشید تو چشمه همون اساتید دانشگاه با تصمیه حسابتون آقای سوش، با اون تصمیه که کردید، با اون گزینش ها، اون خاک رو شما در چشم ملت ایران پاشیدید. حالا یک دفعه ناسی انقلاب شدی، خاطی شد که شما نمیدونید باش چی کار باید کرد. خب اینجوری مغلطه زیاد میشه کرد.
بله، یه مصاحبه خانم وفا از خانم زهرا رهنورد من خوندم دیروز در اینترنت، اونم خیلی جالبه واقعا، سوال برانگیز است. اینو نگاه رو بذارید، ایشون چند در یکی دو جا خیلی سریع اشاره فرمودن به اینکه من به طور جدی مخالف اتوریته و قدرتم. بله میفرمایید.
بله، ادعا زیاد میشه. حالا برگردیم به مسئله انتصابات در این نظام و فرقش با انتخابات آزاد در نظام های دیگه. در نظام های دیگه اولا همون شرط های استقلال رأی و آزادی رأی برقراره، حتی قوانین موضوعه در مورد نحوه انتخابات، سازوکار انتخابات به وسیله نمایندگان واقعی اون ملت تدوین شده و تصویب شده و مورد حمایت اون مردمان قرار میگیره. البته همونجور که خدمتتون عرض کردم، انسان میتونه تجربه کشورهای دیگر جلو چشمش بذاره. مثلا در سوئیس یه قانون هست که اگر که یک نظری 150,000 در عدد اشتباه نکنم، من قانون اساسیشون رو خیلی وقت پیش میخونم، 150,000 تا طرفدار پیدا بکنه، این میتونه به رفراندوم گذاشته بشه. یعنی بسیار پیشرفته، بسیاری حدایی حد اقل های جمعیتی هم چون آزادی رأی و انتخاب قائل ملتی.
بله.
خب ما حالا با یه همچین چیزی ما مواجهیم، هست در تجربه بشری وجود داریم. بعد ما حالا 150,000 نفر بتونن یک مسئله رو به رأی بذارن در یک کشور کوچیکی مثل سوئیس، اینقدر آزادی انتخاب دارش باشه، بعد این ملت 70 میلیونی خودشو مقید بکنه به 8-6 نفر، خیلی چیزی واضح نیست تفاوت بین انتصابات در نظام ولایت فقیه و سازوکار انتخابات در یک دموکراسی که اساسش بر آزادی انتخاب و استقلال رأی هست. استقلال انتخاب و آزادی انتخاب.
بله.
مسئله روندی که این نظام در این نظام ولایت فقیه در این 24 سال 27 سالی که پایه استبدادش رو صفر کرد داشته و انواع اقسام حذف هایی که کرده و تقلباتی که در این انتخاب کرده اینقدر متنوع جالب اتفاقا کلک هایی که زدن و جالبی که خود همین جناهین به غیر از این دوتا جناه در اون نظام که کسی دیگه ای که حق انتخاب نمیشته یا انتخاب شده اگه قدرت هم همینه نگاه میکنه که قدرت اصلا کسی که به قدرت تن میده و اصل راهنماش بر اون اساس میشه این همیشه معروف قدرته قدرته که اون رو بازیچه میگیره نه اونی که قدرت رو در دست خودش میتونه وسیله بکنه ساز خودش رو قدرت میزنه همین آقایان اصلاح طلب به انهای مختلف زیر همین تقلبات شدن که نظامی میکنه که اینا بهش التزام داره حالا جدیدن جالبه آقای کروبی یکی از کاندیداهای نظام حالا که مستقل شد اینم خدمتتون عرض کنم جالبه ایشون معتقده که خودش بیشتر از همه ضربه خورده سر همون دو ساعت خوابش کمیته سیانت از رأی میخوان درست کنن که حالا اجازهشون هم ندادن حالا کار ندارن ایشون باز جدیدن دانشجو ازش پرسید نظرتون راجع به تقلباتی که میخواد بشه چی میگه چون مقام رهبر جدیدن گفتن دیگه راجع به تقلب حرف نزنی من سکوت میکنم هنوز نیامده از دوباره حکم حکومتی رو پذیرفت و بعد وعده میدهن که من آزادی ها رو عمل کنم شما کلاه خودتو نمیتونی میگیری چی به مردم وعده میدی همه هنوز انتخابات شما شروع نشده قبول کردیم یعنی ترسیدی و مرعوب اینجا سخنرانی آقای خامنه شد یعنی میگی راجب این دیگه حرف نمیزنیم اینا همه سفسطه هست آقای عبداللهی یه چیز واضح و مشخصه که اگر مقام خودش ایشون رو رفت صحبت کرده در همین بعد از عید خامنه گفت من یک رأی دارم مشخص کرد اون رأی هم حتی نوع و نحوهی که نرفتن آقای خاتمی معلوم کرد ایشون یک نفره که تو این نظام رأی داره و اون به کسی داده میشه و کسی از این صندوق ها بیرون میاد که ایشون میخوان وگرنه چه توجیهی داشته رفتن آقای خاتمی بعد از اون مراحلی که داشت که کرد و اومد و رفت و اول ناز کرد و نکرد و بعد اومد و قبول کرد و بغیر از این که بهش ثابت کردن که نه آقا برو کنار من یه رأی دارم و بقیهش بازیه چیزی دیگه این مشخصه یا که برای عقل مردم کسی حق قائل نیست که مردم تشخیص بدن به گول هر بازی رو نخورن
نکته جالب هم خانم وفا در عدم تایید یا رد کردن این آقای خاتمی اینه که آقای رهبر به هیچ عنوان حتی تحمل یک تدارکاتچی رو نداره ایشون یک پادو یا یه امربر میخواد
ببینید خیلی 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 خوشبین باشین آقای یوسف زاده فیلم دیدم در از یوتیوب از آقای عبدی در دفاع اینکه چرا آقای کروبی رو پشتیبانی میکنن استدلال جالبی میکرد گفت ازشون میپرسیدن که چرا خاتمی رفت گفت که ببینید خاتمی اگر میخواست بیاد مردم حمایت ازش میکردند حالا نظر ایشونه به شرط اینکه جنبشی را راه بندازه اگر ایشون نمیخواست جنبشی را راه بندازه که خود مردم بهش رأی نمیدادن و چون به اصطلاح این توقع از طرف مردم میرفت که ایشون یک جنبشی راه بندازه و به راه افتادن یک جنبش مخالف خاص این نظامه و این نظام ازش به اصطلاح وحشت داره از روی سراحت نمی کنه و چون نمیخواستن که ایشون جنبش جنبشی را به توان راه بیاندازد، بهشون فهموندم که بهتر یا نباید بیای. حالا اینا را این تحلیل ایشون هم بذاریم کنار. آقای افتهی تا قبل از اینکه بره طرفدار آقای کروبی بشه، به صلاح به جای آقای موسوی، تا زمانی که آقای خاطری مطرح بود که ایشون هم معاون پارلمانیش بود، هم رئیس دفترش بود، هم از طرفداران پروقرص وجود آقای خاطری در صحنه انتخابات بود یا نبود؟
بله
بود. هنوز هم اعتراض داره که اگه خاطری بود بهتر. ایشون خیلی خیلی وقت پیش، یعنی حدود یک دو سال پیش، متاسفانه من میگم الان این سیتاتشو نگارم تو، من شیوم این است که نقل رو مضمون کنم، یعنی این رو صحیح نمیدونم، چون بعد خدا نکرده یک جمله آدم میگه اونجوری که خودش میل داره و این ممکنه اون جمله نباشه که اون طرف گفته، ولی برای اولین بار و امیدوارم بازم تا اونجا که امکان داره، من به اصطلاح البته روی یک دونه کامپیوتر داشتم اینو ضبط کرده بودم که الان در دسترسم نیست و معمولا هم شیبم این است که تو مقالات عیناً توی جونه میارم نقل قولها را به ذکر منبع و تاریخ. ایشون عنوان کرد در یکی از نوشته هاست که آقای خاتمی نباید به دامن زد به خواسته های مردم، این یک بلایی میشه از دوباره گریبان ما رو میگیره و این دامن زدن به خواسته ها و مطالبات به غیر از دردسر و ما که میدونیم امکانات اجرایی رو پیدا نمیکنه نخواهد داشت. حالا البته ایشون اینو قبلا گفت و الان به صراحت میگه، ایشون الان هم به صراحت در نوشته هاش بخونی میدونی که مشخص میکنه که تفاوت این نامزدها و فقط نه تنها ایشون، مگه آقای موسوی نمیگه، مگه آقای کروبی نمیگه، تفاوت ماها در روش های اجرایی و مدیریتی است. نه میخواییم اصل نظام رو عوض کنیم، نه تغییرات ساختاری داریم به اون معنایی که حتی آقای نوری بازم در چارچوب همین حاکمیت ها میفهمه. ما این آقای احمدی نژاد رو نمیخواییم، شیبه مدیریتی این در ایران رو به پرتگاه سقوط میبره. تمام شعار مثلا آقای موسوی هم این هست که من سازمان مردم بودجه رو از دوباره سر کار میارم. در بنابرای تفاوت ها در روش های اجرایی است. خب این رو دارن تصویر میکنن دیگه. اولا یک امری رو که بسیار بسیار مهمه در هر انتخاباتی، من چون اونقدر این مسئله حاشیه های انتخابات زیاده، آدم ذهنش هم فرار میره روی موضوع دیگه. مطلب میخوام از شنوندگان محترم مگر جمله های معترضی وسطی زیاد میشه، ولی یک امری که در انتخابات این نظام های دموکراتیک آقای یوسف زاده و آقای عبدالله مرسومه و شما بیشتر از من واقفید به این مسئله، این است که شما نمیتونید اینجاها نامزد انتخابات بشید بدون برنامه و ارائه برنامه.
بله دقیقاً.
یعنی حتی اگر به برنامه بعد از انتخاب شدنتونم عملا نکنید، اون امری جداست، بله تو در نظام‌های دموکراتیک طرف راحتش نمیذارن، کمترین کاری این است که دیگه انتخابش نمیکنن و اپوزیسیون قوی در اینجا وجود داره که به سلابه میکشه اون مجرهی که رابط وعده رو بیش کنش نخواد عمل کنه یا چند تا شرقت عمل بکنه. به این راحتی نمیتونه از زیر فشار مطبوعات آزاد اینجا بیرون بره یا از فشار اپوزیسیون برای پاسخگویی. ولی قبل از این که انتخاب بشه باید برنامه داشته باشه. غیر ممکنه، مگه میشه من بیام مثلا بدون که مردم از من شناخت داشته باشن، بدون که برنامه داشته باشن، فقط چهار تا شعار کلی سر بدم و بعد بگم که بیاد من انتخاب کنید و خیال میکنید واقعا انتخاب بشم اگه من این چیزه رو که تو ایران مرسون انجام بدم؟ من یه نقل قول، حالا این نقل قول البته جلوم هست، خدمتتون عرض میکنم از آقای خاتمی، همین آقای خاتمی که اکنون معتقد ما ایشون برنامه داشته، در 23 اسفند سال 85 خبرگزاری انتخاب اینو چاپ کرده صحبت ایشون رو، و آقای محمد خاتمی در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران سخن گفته در 23 اسفند 85، عیناً نقل قولشون رو میخونم. منبع رو گفتم، تاریخم گفتم خدمت شنوندگان محترم. ایشون میگه من وقتی که تصمیم به شرکت در انتخابات گرفتم، مال سال چیزو میگه وقتی که تصمیم به شرکت در انتخابات گرفتم یقین داشتم که رأی نمیآورم، اما گفتم که حرفهایی رو مطرح میکنم و عده نخبه در داشتنا میتوانن دور این حرفا جمع شون و این میتوانست مبنای یک جریان فکری و اجتماعی شود. به این خاطرم هست که وقتی رئیس جمهور شدم طبیعی بود که در مواقع عکس العملی برخورد کنیم، حالان که نمیدانستیم ممکن است برخی از این برخوردها منجر به سوء تفاهمات درونی میان خودمان هم شود. ما دوچار یک نوع آشفتگی مبنایی همراه با روز آمدی بودیم که ناشی از نداشتن برنامه قبلی بود و در حالی که رئیس دولت باید لحظه به لحظه تصمیم گرفت، اضافه می کنم که اشتباه نشود عدم برنامه ریزی سنجیده و عکس العملی رفتار کردن در جریانات مقابل اصلاحات به مراتب بیشتر است. خب مال اونا بیشتر باشه. آقای خاتمی شما ادعا دارید که میخواد ایران رو از پستگاه سقوط نجات بدهید و مسائل ملتی رو حل کنید. شما دار و دستتون خودتون به اذعان خود شما، اینم تکذیب هم ایش وقت نکرده، این جمله که خبرگزاری انتخابات شما نقل کرده، برنامه نداشتید، دچار آشفتگی مبنایی بودید و لحظه به لحظه عمل تصمیم میگرفتید و عکس العمل هم شده بودید.